که از قرآن در باب موضوعاتی که فلسفه دین در مورد اونها سخن گفته چه قضاوتی، چه داوری داره. صرف نظر از این که اصلا ما بپذیریم حالا اعتبار یا حجیت قرآن رو، ولی از نگاه اسلام، از نگاه اسلام فلسفه دین، اسلام آیات و روایات وحی در مورد انتظار بشر از این چی میگه، در مورد کار کرده دین چی میگه، در مورد زبان دین چه سخنی داره. و این متوقف بر پذیرش اون دین هم نیست، از نگاه وحی ما داریم. این هم یک فلسفه دینیه که در واقع چهره و روی کرده خود دین رو به رخ ما میکشه به عنوان فلسفه دین. این هم به یک من است که میتوان از فلسفه دین اسلامی به این معنا هم سخن گفت و بعدی نداره. گاهی هم فلسفه دین وقتی اطلاق میشه، منظور از فلسفه دین یعنی کاربردهایی که میتوان داشت، منظور از فلسفه دین یعنی فلسفه دینی که فلسفه دین اسلامی، یعنی فلسفه دینی که برای جامعه اسلامی مفیده. ما میتونیم این فلسفه دین قید اسلامی در کنارش بیاریم به معنی این که بگیم فلسفه دینی که مفید برای جامعه اسلامی است در نتیجه نهایی، نه این که هدف اون فلسفه دین این هم باشه. ولی این هم یک معنا هست برای فلسفه دین. و یک معنی هم میتونیم بگیم فلسفه دینی که مستخرج از متون دینی به روش اجتهادی باشه، که البته این با همون تعریف قبلی که عرض کردم
روش یا منبع،
بله، با اون تداخل داره. یه معنای دیگری هم که برای فلسفه دین برخی ازشون میشه استفاده کرد اینه که کلن فلسفه دین یقینی رو و اطمینان بخش رو بهش میگن فلسفه دین اسلامی. اینم یک روی کرده، مثلا روی کرده از دیدگاه از آیت الله جوادی آملی میتونیم ما این برداشت رو داشته باشیم که اگر فلسفه دینی مفید یقین باشه یا مفید اطمینان باشه، او میشه فلسفه دین اسلامی. حالا من در میان اینها کدام بنده باش نظر دارم میذارم برای
ان شاء الله. در واقع جناب دکتر ساجدی به شش معنایی که میتوان در باب قید اسلامی در کنار فلسفه دین نظر داشت و تبیین بحث کرد اشاره کردن، که انشاءالله نظر تفصیلی خود جناب استاد رو که کدام یک از این شیش نظر رو میپذیرن در بخش بعدی میشنوید. برنامه نقد و نظر رو میشنوید در باب فلسفه دین اسلامی با حضور حجج اسلام جناب دکتر ساجدی و جناب دکتر آیمنیا، که توضیحات جناب دکتر ساجدی رو در بخش اول برنامه امروز شنیدیم. بعد از فاصله ای که از تایکانده محترم میگیریم انشاءالله توضیحات جناب دکتر قائم نیا رو در باب قید اسلامی بودن در کنار فلسفه دین خواهیم شنید.
کارکردهای دین،
دینداری،
روانشناسی اسلام،
دینخواهی،
تولید علم و جنبش نرم‌افزاری، معنویت و معنای زندگی،
عبودیت،
هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
خب جناب استاد قائم نیا در خدمت شما هستیم. جناب دکتر ساجدی شش معنا رو به عنوان اموری که میشه فرض گرفت در باب چیستی فلسفه دین اسلامی اشاره کردن. موافق هستید با این شش معنا؟ معنای جدیدی مد نظرتونه؟ و اگر تکمله‌ای بر این بحث دارید بفرمایید تا وارد این چالش جدی که برخی ها نقد میکنن که اصلا امکان اسلامی بودن فلسفه دین وجود نداره، نه فقط اسلامی بودن، حتی مسیحی بودن، یهودی بودن فلسفه دین وجود نداره، این بحث رو انشاءالله واردش بشیم و تحلیل شما رو بشنویم.
تشکر میکنم از مطالبی که دوست عزیزم جناب آقای دکتر ساجدی فرمودن. خب طبیعی یه مقدار نگاه من تفاوت داره، برخی از نکاتی که ایشون گفتن من موافقم، ولی خب برخی نظر متفاوتی دارم. در ابتدا من میان فلسفه دین اسلام و فلسفه دین اسلامی فرق میگذارم. فلسفه دین اسلام، خب اسلام رو اعم از اعتقادات و فقه و اخلاق اینها بگیریم، میاد از در واقع با یک نوع نگاه عقلی به اینها بحث میکنه، به اعتقادات اسلام، مثل مواردی که آقای دکتر مثال زدن، یا حتی فقه، حتی اخلاق، از فلسفه اینها بحث میکنه.
بله.
اما فلسفه دین اسلامی، خب اسلامی صفت فلسفه قرار گرفته، فرق میکنه با اینکه مضاف الیه این فلسفه باشه. یعنی فلسفه دین اسلامی ممکنه به صورت یک نوع اضافه در واقع غیر وصفی باشه یا اضافه وصفی.
بله.
در این دومی فلسفه دین اسلامی، اسلام صفت فلسفه شده. ما باید ببینیم اصلا این معنا داره که فلسفه قید اسلامی بخوره فلسفه دین یا نه. نظیر این بحث هم خودتون مستحضرید، راجب خود فلسفه اسلامی هم مطرح شده که اصلا فلسفه اسلامی داریم یا نداریم. نکته دیگری که لازمه اشاره کنم، ببینید فلسفه دین اسلامی رو که من از این میخوام بحث کنم، نه از فلسفه دین اسلام، ممکنه در مقام تعریف در نظر بگیریم یا در مقام تحقق. در مقام تحقق، خب این مباحثی که اندیشمندان و فلاسفه مسلمان، متکلمان مسلمان و حتی در پاره‌ای از مکتوبات اصولی فقهی میبینیم که متناسب با این بحثن، اینها در مجموع فلسفه دین اسلامی در مقام تحقق رو نشون میده. شما مثلا ببینید، به عنوان مثال، نظر ابن سینا راجب نجات انسان چیه؟ نظر مرحوم صدرا درباره سعادت انسان چیه؟ سعادت اخروی رو چگونه؟ اینا خب بحثای فلسفه دینه. گوهر دین رو چی میدونن؟ دینداری رو چی میدونن؟ منشأ دین رو چی میدونن؟ چگونه باورهای دینی رو توجیه میکنن؟ خب این حتی در آثار غربی وقتی از فلاسفه مسلمان بحث میکنن، یه بخشی رو برای همین مباحث فلسفه دین اینا اختصاص دادن. کتابی نوشته میشه راجع به ابن سینا، میبینید یه بخشش اختصاص پیدا کرده به آراء فلسفه دین ابن سینا به عنوان مثال. این در مقام تحقق، ما با این مشکل نداریم. به نظرم کسانی هم که مخالفن با این مشکل ندارن، چون این قید اسلامی به معنای دقیق کلمه رو نمیرسونه. در واقع تبدیل میشه به فلسفه دین مسلمان ها. خب البته من تفکیک نمی کنم، میگم خب ذهنیت مسلمان ها هم تأثیر پذیرفته از عقلانیت اسلامی. درسته. اگر شما از ابن سینا بحث میکنید، از صدرا بحث میکنید، از سهروردی، از خواجه نصیر، اینا عقلانیت خاصی داشتن که متأثر از فضای در واقع اسلامی، مؤلفه های اسلامی. حالا در مقام تعریف ما میخواییم ببینیم اینو چگونه میشه تعریف کرد و چه در واقع معنای معقولی میشه به این ترکیب داد و چگونه میشه تحقق پیدا کنه. این هم یک نکته. بنابراین بحث هستیم، ما برمیگرده به اون مقام
تعریف.
تعریف که آیا امکان داره یا نه چنین چیزی، که خب مقام تعریف خیلی گسترده تر از مقام تحققه و میخواد در واقع با اون، حتی اشاره کردم با اون کمال مطلوب هم
مقام بایست و شایسته،
بله، داره با اون هم ارتباط برقرار میکنه. نکته دیگر، ببینید فلسفه دین معاصر، فکر کنم جلسه قبل هم اشاره کردیم، فلسفه دین معاصر که حالا به یک معنا تقسیم میشه به فلسفه دین تحلیلی و قارئی، حالا این تقسیم هم تقسیم به دو جریان چیز نیستش، یعنی تقسیم به دو تا مجموعه هست. که خود فلسفه دین تحلیلی برای خودش یه مجموعه یه که گرایش های مختلفی درونش داره، و گرایش هایی که در فلسفه دین قاره‌ای هست بسیار متنوع. شما اگزیستانسیالیسم رو میبینید، هرمنوتیک رو میبینید، پدیدارشناسی رو میبینید، جریان هایدگری ها رو میبینید و صدها چیز دیگر. همه اینها شاید بتونیم بگیم که به یک معنا بر اساس یک نوع عقلانیت جدید شکل گرفتن، مگر اون استثناءاتی که من حالا فرصت ندارم در واقع سراغ اون برم. ببینید فلسفه دین معاصر محصول عقل جدید بشره، عقلیه که ببینید فلاسفه غرب اومدن روز به روز این عقل رو در واقع آری از اینطور بگم شهود و اعتقادات دینی و این چیزا کردن،
عقل خودبنیاد.
بله بله، نهایتا تبدیل شد به یک عقل خودبنیاد. حالا عقل خودبنیاد نمیخوام بگم اساس همه جریان های فلسفه دین معاصر، جریان های مخالف هم وجود داره، ولی اونها در حاشیه هستن، نمیشه اینو انکار کرد. برفرض هم عقل خودبنیاد نباشه، یه مؤلف هایی داره، مثلا یقین دیگه حذف شده در فضای فلسفه دین تحلیلی یا حالا قاره معاصر، یقین به اون معنایی که ما در ارسطو ابن سینا میبینیم، ولی یقین های دیگری وجود داره. یقین به معنای برهانی اصلا تو اندیشه اینها نمیگنجه. با ظهور در واقع فلاسفه مثل کانت و هگل و اینها دیگه کم کم این عقل به محاق رفته، نمیتونه اون یقینی که با این اوصافی که ما ثابت لایزاله و هیچ وقت شک نمیپذیر، چه این عقلی رو هیچگاه
نمیپذیر،
فلسفه جدید نمیپذیر. فلسفه دین معاصر در چنین فضای شکل گرفته و مبتنی بر عقلانیت خاصیه. من برمیگردم بحثو به اون عقلانیت، که اون عقلانیت درون یک پارادایم خاصی شکل میگیره. این کلمه پارادایم رو ما بعضی وقتا به کار میبریم، خیلی از دوستان فکر میکنن نسبیت گرایی رو اعتقاد دارن، این اشتباهه. خود پارادایم اینجا حالا با معنای کهنی که در کتاب ساختار انقلاب های علمی اومده به کار نمیبریم، جاهای دیگه هم به کار میره. پارادایم یعنی خب یه مجموعی از مبادی از معرفت شناختی، متافیزیکی، روش شناختی که با اینها دارن حل مسئله میکنن.
بله.
خب به این معنا و ممکنه متفاوت باشه و یکی از این پارادایم ها واقعا جواب بده. خب این عقلانیت جدید درون پارادایم های خاصی شکل گرفته. شما به فلسفه دین معاصر نگاه کنید، فلسفه دین معاصر واقعا یک پارادایم نیست، پارادایم های مختلفی وجود داره که بعضی از اینها رو میشه پذیرفت، بعضی رو نمیشه پذیرفت. در مقام تحقق عرض میکنم ها، اما فلسفه دین معاصر در مقام تعریف هم یه توجیه عقلانی و نگاه معنادارانه به باورهای دینیه. اینجوری نگاه کن، یا مناسک دینی را ممکنه در بر بگیره.
دکتر به همین معنی که اشاره می‌فرمایید ما فلسفه دین اسلامی رو با
خب همینو بگم. ببینید فلسفه دین اسلامی به اون در مقام تعریف مربوط به عقلانیت اسلامیه. این عقلانیت اسلامی ممکنه برآمده از فلسفه اسلامی باشه. خیلی به اشتباه فکر میکنن که ما وقتی میگیم فلسفه دین اسلامی میخواییم اون به اصطلاح فلسفه اسلامی رو تطبیق کنیم اینجا. استفاده میکنیم ها، اما در این محصور نمیشه. ممکنه از فضای کتاب و سنت متاثر باشه. ما نمیخواییم بگیم که فلسفه دین اسلامی در واقع یک استفاده میکنیم از نقلیات. منظور این نیست. اون کسی که در فضای کتاب و سنت تنفس میکنه یک عقلانیت خاصی رو در واقع تو ذهن شکل میگیره، ممکنه بر اساس این عقلانیت مسائل رو حل کنه.
درسته. اون وقت یه بحث جدیتر دیگه پیش میاد که حالا نمیدونم جای ترش اصلا در برنامه ما باشه یا نه. ما عقلانیت اسلامی رو مطرح کنیم، باز با همون تعبیری که خود از عالی داشتید که در فضای فکری غرب پارادایم های مختلف داریم، در فضای فکری اسلام همین جوره پارادایم های متعددی داریم. روی کرده حتی بین خود شیعیان شما نوع گرایش های فکری نسگرایی، عقلگرایی، خود عقلگرایی باز میبینید در حیطه بحث های اعتقادی روی کرده های متعددی داره. عقلانیت تفکیکی رو ما داریم با نگاه روی کرده جدیدی که در تفکیک پیدا میشه، عقلانیت فلسفی صدرایی رو داریم، عقلانیت مشرایی رو داریم. باز اینجا خیلی متعدد میشه و
وجه تو یه فازی من جواب خواهم داد اگر اجازه بدید. فقط این هنوز این بحثم تا میخواهید آقای دکتر صحبت
یه فاصله بگیره، من فکر کنم ادامه بحث شما رو بشنویم که همین قسمته.
بعد
خب فرصتی رو از دایخوانده محترم میگیریم و ادامه برنامه نقد و نظر رو ان شاء الله میشنویم. برنامه نقد و نظر رو میشنوید در باب چیستی فلسفه دین اسلامی با حضور حجاج اسلام، جناب دکتر قایمی‌نیا و جناب دکتر ساجدی. توضیحات جناب استاد قایمی‌نیا رو در بخش قبلی شنیدیم در باب چیستی فلسفه دین اسلامی. فقط به اختصار اشاره کنم، جناب استاد اشاره کردن که فرق است مقام تحقق با مقام تعریف. ممکن است گاهی ما از فلسفه دین اسلامی به معنای آن چیزی که در بین متفکرین مسلمان شکل گرفته سخن بگوییم و آن چیزی که در مقام بایسته و شایسته باید در باب فلسفه دین بحث کنیم، که آن چیزی که مخالفان فلسفه دین اسلامی معمولا مطرح میکنن ناظر به مقام تعریف است نه در مقام تحقق. در این قسمت بحث جناب استاد نکاتی رو مطرح کردن که ادامه توضیحات جناب استاد رو میشنویم.
ببینید فلسفه دین اسلامی منابع متعددی میتونه داشته باشه. فلسفه میتونه باشه فلسفه اسلامی با این عرض عریضی که داره، و کلام اسلامی میتونه حتی متأثر از مباحث کلام اسلامی باشه، از مباحث علم اصول. علم اصول رو درسته دانشمندان مسلمان به عنوان منطق فقه در ابتدا طراحی کردن، ولی خودش یک فضای میان رشته‌ایه.
بله.
مباحث فلسفی خاص، زبانشناختی خاص که حتی نمیتونه در تحلیل باورهای دینی تأثیر بذاره.
بله.
فقه هم شما ممکنه حتی برید داخلش ببینید باز چیزهای پیدا میشه که ازش در این فضا استفاده کنید. کلیت تفکر اسلامی، کلیت در واقع علومی که در اسلام شکل گرفته میتونه تأثیر بذاره در فلسفه دین اسلامی. البته خب یک تأثیر متناسب، منظور ما این نیست که در واقع فلسفه دین تبدیل بشه به کلام، این نیاز به بحث داره که تفاوت کجا خواهد شد، فلسفه دین اسلامی تفاوتش با کلام اسلامی کجا خواهد شد. قطعا فیلسوف دین اسلامی در ابتدا دایی اثبات باورها را نداره، متوجهید؟ ولی در با اون عقلانیت میره جلو، بالاخره به یک پیوندی با دین برقرار خواهد کرد. همونطور که فلسفه دین معاصر هم شما میبینید جریان‌های الهادی هست، جریان‌های دین بله توحیدی هست و هاکذا، حتی لا ادری گرایانه هم هستش. بنابراین فلسفه دین اسلامی مبتنی بر یک پارادایم خاصی میشه. این پارادایم حتی میتونه از مباحث جدید هم استفاده کنه. ببینید من نمیگم که ما باید محصور باشیم در مباحث سنتی که خودمون داریم. فلسفه دین بالاخره باید از عقلانیت جدید تا اونجا که میتونه به اصطلاح تغذیه کنه، اما خب این تغذیه متناسب با یک نوع تفکر انتقادی. ممکنه بعضی از چیزهایی که توی مباحث جدید هست اصلا نپذیره، ممکنه بعضی از اینها رو بپذیره. بحث فلسفه دین دیگه، شما این رو همونطور که جریان ها متأثر از یک دیگر هستن. نکته کلیدی به نظر من اون عقلانیته. حالا نمیدونم اون سوالی که شما فرمودید من اونو جواب بدم. ببینید ما از تکثر نباید بترسیم، تکثر در دل فلسفه وجود داره. هر کاری بکنید، حتی در خود فلسفه اسلامی هم ببینید، ببینید آراء مرحوم سردار چه تفسیرهای مختلفی میشه. از خود اصالت وجود چند تا تفسیر وجود داره، از اصالت الماهیه چند تا تفسیر، از مبانی دیگه.
این تکثر در حیطه روشه
یا همش امکان وجود داره، هر امکانی وجود داره. متوجهید؟ در ذات علم ببینید تکثر وجود داره، در ذات فلسفه تکثر. البته این تکثرها همش قابل قبول نیستا، متوجهید؟ تا در یک دامنه، در یک محدوده قابل قبوله. اون حرف کانت که میگه فلسفه واقعا پرونده مختومه نداره، به نظر من این دامن فلسفه دین اسلامی را میگیره. فلسفه های دین اسلامی مختلف میتونیم داشته باشیم. اینها اشتراکشون چیه؟ اشتراکشون اینه که با یک عقلانیت خاصی میرن جلو. عقلانیتی که متأثر از کتاب و سنته، متأثر از یک مؤلفه های فکری اسلامیه. همه اینها در این اشتراک دارن. شما ببینید این سه جریان فلسفی که در عالم اسلام ظهور کرده، مشا و اشراق، اینا درسته با هم اختلافاتی دارن، ولی وقتی به بن اینها میرید، به باطن اینها میرید و وجوه مشترک، ذاتیاتی پیدا میکنید. تجرید. اون ذاتیات خیلی مهمه. همه این جریانات و تنوعاتی که وجود داره باید یه جایی با فضای تفکر اسلامی و اون نحوه اندیشیدن بشه. اسلامی بله درست. همراه بشه.
خب جناب دکتر قایم نیا، در یه جمله الان ما اینو میخوایم شما یه تعریفی از فلسفه دین اسلامی، این مقدماتی بود برای تعریف که حالا من اینجا به عنوان مخاطب وقتی شنیدم تعریف ذهنم رسید، تعریفش استرفته فلسفه دین اسلامی رو از زبان شما بشنوید.
حالا اینو تو یه جمله نمیشه خلاصه کرد، انگار در واقع تعلیق به محاله، ولی خب با یک پارادایم خاصی که متناسب با کلیت تفکر اسلامی شکل گرفته باشه و میتونه حتی در تعامل و با پارادایم ها و عقلانیت های متفاوت هم باشه.
درست. ولی باز همچنان برای من این سوال هست که حالا واگذار میکنم به برنامه آینده، که با این که شما تکثر رو تایید میکنید، ولی خب معمولا در علم باب تفاهم باید شکل بگیره تا بحث صورت بگیره، موضوع واحد، روش واحد. اگرچه روش واحد اینجا میگیم شاید یه علم چند مثلا دانش کلام میگن چند روشی است، ولی خب اینجا وقتی به تعبیر از ایتالی پارادایم ها متعدد بشه اصلا فهم بحث متفاوت خواهد شد. شما اصلا مگه اصلا یه اخباری میتونه فلسفه دین به این معنا داشته باشه؟ تفکیکی میتونه داشته باشه؟ ظاهر حرف شما اینه که
بله میتونن داشته باشن، چرا نه؟
پس همین
بله. ولی میفهمیم حرف اونها رو میفهمیم ها،
درسته،
و با عقل میتونیم سبک سنگین کنیم.
یعنی عقلانیت انتقادی رو در واقع
شما بله میتونیم اصلا با استدلال کنیم. فرض کنید فلسفه دین تفکیکی نادرسته، میتونیم استدلال کنیم به عنوان مثال. این دیگه بر اساس عقل و استدلال جلو میره.
خیلی ممنون جناب دکتر قایم نیا. در دقایق پایانی برنامه خدمت جناب دکتر ساجدی هستیم. از تالی شش معنا رو از فلسفه دین اسلامی مطرح کردید، قرار شد اون معنای مختار و برگزیده خودتون رو از بین این شش معنایی که اشاره داشتید بفرمایید که کدوم.
من ابتدا تکمله داشته باشم بر مباحث جناب دکتر قایمی‌نیا، بعد چون این بحث حال شش تا شد الان فرصت نشه تو این 5 دقیقه من کامل توضیح بدم. حالا این تفاوت فلسفه دین اسلام و اسلامی یه بحث لفظیه، خیلی به نظرم مهم میزنه، میتونیم ما حالا بستگی داره به این که این یا یه نسبتی که به اسلامی اضافه میکنیم چه تحلیلی ازش داشته باشیم، ولی قابل قبوله. هم میتونیم بگیم بعضی از اینها رو نام ببریم فلسفه دین اسلام و هم میتونیم اسم بگذاریم فلسفه دین اسلامی به یک اعتبار دیگری. حالا من به خاطری که این
سبب اضافی یا قید توصیفی تفاوتی درست نمیکنه.
بله میخوام بگم بله، یعنی این که حالا ما بگیم با اسلام و اسلامی مشکل حل میشه، نه به یک معنا هم حتی همون فلسفه دین اسلام را که بعضی گفتن اسلام، ما میتونیم بگیم اسلامی، یعنی وقتی قید وقتی یا را اضافه میکنیم یا نسبت به کمترین ارتباط و پیوندی با اون قابل تحقق خواهد بود دیگه. وقتی شما میگید اسلامی فلسفه دین، وقتی میگید فلسفه دین اسلامی، همین که یای نسبت رو بهش اضافه میکنید، میگید اسلامی، به هر گونه ارتباطی میان فلسفه دین و اسلام قابل اطلاق خواهد بود. میخوام بگم این تفکیک بنده موافقم که حالا ما میتونیم فلسفه دین اسلام رو اسم بگذاریم، یعنی فلسفه دینی که تحلیل عقلانی بکنه از مجموعه آموزه‌های دین، ولی همین رو هم میتونیم فلسفه دین اسلامی هم بنامیم، چون تعریفی که ما از فلسفه دین کردیم قبلا گفتیم تحلیل عقلانی آموزه‌های دین به معنا، یا تحلیل بشری آموزه‌های دین. خب این تحلیل بشری آموزه‌های دین همه آموزه‌ها رو در بر می‌گیره، بخشی از آموزه‌ها رو در بر نمی‌گیره و بخشی رو در بر بگیره. البته گاهی هم در فلسفه دین اسلامی گفته میشه تحلیل عقلانی محورهای بنیادین اسلام، نه فقط نه همه جزئیات اسلام. این هم برمیگرده به این که ما چگونه تعریف کنیم. من به نظرم فلسفه دین اسلامی وقتی ما اسلامی رو اضافه میکنیم همه آموزه های دین رو میتونه موضوع و متعلق خودش قرار بده و تفکیک میان اجزایش وجهی نداره، ولو که بعض از اینها ممکنه مبنای عقلی مستقیم داشته باشه، بعضی مبنای عقلی غیر مستقیم داشته باشه،
مثلا تعبدیاتی که مطرح بشه وجه تعلیلشون مشخص نباشه.
بله به هر حال به یک معنا ما اینه میتونیم بخشی از اینها رو فلسفه دین اسلام بنامیم، به یک معنا فلسفه دین اسلامی. ولی از این مهمتر بحث این هست که ما چگونه میتونیم از فلسفه دین اسلامی سخن بگیم و این عقلانیت اسلامی که سخن میگیم، این خیلی مهمه که ما باید فلسفه دین رو به گونه‌ای تبیین کنیم که یک زبان مشترکی بشه برای گفتگوی با ادیان. اگر تبیینی ما ارائه بدیم که عقلانیت ما مستقل بشه از سایر ادیان و بگیم ما عقلانیتمون عقلانیت اسلامیه، اونم عقلانیتش عقلانیت مدرن غربیه، پس راه بین این دو دیگه راه تعاملی وجود نخواهد داشت. در حالی که اصل مبنای فلسفه های مضاف اینه که یک مبانی عقلی برای متعلق خودش رو داره، حالا یا مبادی تصوری و تصدیقی او رو یا مبانی عقلیش رو به طور کلی مورد بحث قرار میده، و فلسفه دین باید به گونه‌ای تعریف بشه که بتواند میان ادیان مختلف دیالوگ قابل قبولی رو برقرار بکنه و در حدی از موارد به نتایج مثلا یقینی و قطعی دست پیدا بکنه و در مواردی هم نه به اون نتایج دست پیدا نکنه، ولی به سمت اون نتیجه قطعی حرکت بکنه به هر مقدار که بتونه.
حالا با این وضعیت بخوای تعریف کنی چجوری؟
بنابراین میخوام بگم این مهمه. اگر ما مثلا بگیم در ذات علم تکثر هست و غیر قابل اجتنابه، این دیگه نمیتونیم ازش فرار کنیم بگیم بعضی از بخشش قابل قبوله. اگه چیزی ذاتش غیر قابل اجتناب بود تکثرش، یعنی چی دیگه بعضی بخش شما
قبول
نمی کنیم، یعنی دست ما نیست دیگه. پس ما باید بگیم نخیر، اگه چنین چیزی گفتیم دیگه راه بحث بسته میشه، باید یک مشترکات قابل اعتمادی رو پیدا بکنیم، بگیم تا این حد ما میتونیم بر مشترکات تکیه بکنیم، ولی از برحال ما چون انسان هستیم و محدودیت هایی داریم، به خاطر اون در یک حدودی هم توانایی اینو نداریم و اختلاف آرا مطرح میشه.
درست.
لذا پذیرش این که در ذات علم تکثر وجود داره تفسیرش مدار مشکل ایجاد میکنه، و به همین خاطر من تأکیدم رو این استش که باید فلسفه دین اسلامی به سمت فلسفه دین اساساً به سمت کشف یک زبان مشترک میان ادیان حرکت کنه و مبنای اساساً نگاه عقلی به دین همین بوده و همین باید باشه و هر تحلیلی و هر پارادایمی مطرح میکنیم باید دقیقا مرزش رو با این موارد مشترک و موارد مشترک مشخص کنیم.
خب الان با این تعریف که از تعالی دارید اشاره میکنید از بین 6 تعریفی که گفتید در واقع اون تعریفی که ناظر به روش یعنی بحث عقل مطرح میشه رو دارید اختیار میکنید که تحلیل عقلی از آموزه های دین اسلام ولی اون آموزه هایی که مشترک با سایر ادیانه.
نه من ما اون تعریفی که انتخاب میکنیم اینه که منظور از فلسفه دین اسلامی بله یعنی فلسفه دینی که متعلق و موضوع مباحثش فلسفه دین هست و اما این که روشش چی هست روشش روش عقلی هست و این روش عقلی خودش در چه جایگاهی قرار داره چه مبانی مشترکی با سایر عقلانیت ها داره و در چه مواردی ممکنه اختلاف پیدا بکنه باید مورد بحث قرار بدیم. پس فلسفه دین اسلامی یعنی فلسفه دینی که متعلق اون آموزه های اسلام هست متعلق تفلسفش آموزه های اسلام هست و روشش هم روش عقلی است و روش های بشری هست چه عقل و چه تجربه درونی و در مواردی هم ممکن است تجارب بیرونی هم استمداد به طلبه.
درست. خیلی ممنون. البته اینجا نکاتی پیش میاد که من واگذار میکنم به برنامه آینده که اگه ما در فلسفه دین اسلامی علاوه بر روش عقلی بخوایم روش تجربی رو وارد کنیم یه مقدار با خود ذات فلسفه بودن شاید اشکال وارد بشه و آیا به این معنا مصطلح هست که در فضای فکری فلسفه دینهای رایج در فضای فکری غرب به این معنا به کار میره یا نه این رو انشاءالله در برنامه بعد بپرسیم از استوری و جوابش رو دنبال کنیم. خیلی ممنون از حضور کارشناسان محترم اساتید بزرگوار حجج اسلام جناب دکتر ساجدی و جناب دکتر قایمی نیا در برنامه امروز نقد و نظر که در باب فلسفه دین اسلامی توضیحاتی رو ارائه کردن. فرصت خلاصه‌گویی مطالب اساتید بزرگوار اصلا فراهم نیست. فقط به همین میزان اکتفا میکنم که محور اصلی برنامه امروز ما در باب قید اسلامی در کنار فلسفه دین گذشت که به چه معنایی است و انشاءالله در برنامه بعد رویکردهایی که در این باب و نگاه مخالفین و شبهاتی که در این حوزه مطرح میشه رو طرح خواهیم کرد و جواب اساتید رو خواهیم شنید. تشکر میکنم از حضور اساتید بزرگوار و از حسن توجه شما شنوندگان محترم به برنامه امروز. تا مجال بعد خداوند یار و نگهدار شما.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم. همه توحید همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم. همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. که به توحید سزایی. تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی. تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی. تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنایی. تو نماینده فضلی سزاوار سنایی.
رسانه دینی صدا.
الله اکبر.